رو چون که در بین اهل علم هم علوم مختلفی یکی برای همین علم به سرگیر یک یجوز و لا یجوز آفرده که هزار سال از خدا اون میگیرن کاری به علم باطن و حقیقی ندارن. همین یجوز و لا یجوز و احبا و احبت و مسئله در خواجه و خدا همین یکی دو خدا فرده بری نجاری اینو کیف میدن ای هزار سن خدا اون که شد بده کاشو نجاری دیگه دو هزار سن خدا بهش آمده در نیم بکنن هیچ کنون خسته نمیشن کل رو از به به آنه دیگه تا دیگه سلام نکنن همجوری که منبری اگه هزار سن حالش خوب شد به سلام توان داشته باشه هرچی پول بیشتر بهش بدن حال منبر هی میگه آیت الله عظما به مقدار پولی که بگیره میدست اینو نمیدونه اصلا از این کارش هم اصلا خسته نمیشه. یکی در مثلا ادبیات یه وقتی بنده خدایی بود گفت آقا من 20 سال تا معلومات میانه حالا دارم به حواشی یا معذاب و اصلا غور میکنم یعنی اگه اینو خدا 200 سال هم عمر بده از همین جان مقدمات و سویسی و مهمی بیرون نمیاد به این من شیء الا و یسبح به حمده اینا تسبیح ها چون این تسبیح هایی که در ادبیات کار میکنه یک تسبیحه تسبیح نجار یک تسبیح تسبیح بدنان یک تسبیح تسبیح انبیاء و اولیاء تسبیح دیگری از اونا خیلی کاری به امارت این دنیا ندارن. این دنیا به مقدار کفایت خدا آفریده افراد بیادشو و امارت این دنیا رو بود ازا اهل ریاسات، اهل مناسب، اهل قدرت این حالت دعوت میکنن همه به این که بیار اونجا ولی که نه اون که اهل واقع باشه و واقع بین بقول امروزی ها باشه اون نگاه میکنه که اگر خدا کن انسان از اون افراد آدم آدم به این دعا رو پس کنه اون در مورد از اونهای قرار ندهید که ما به دنیا آفرده شده باشه بلکه از اونهای داره بوده که دنیا رو به ما آفرده مثل بنایی عالم و مثل خیمه و بنایی در نظر میکنم هر کسی مشغول شده یه قسمت این خیمه و بنا را آباد درست کنه ولی یکی ده نه در اون خیمه میریشینن اما کارشون جایی نگردی رضا همه دست به دست هم دادن با این خیمه رو بروی رو آباد کنن او به مقداری که حظ او هست از این خیمه بهره‌برداری میکنه ولی او برای این خیمه و برای این خیمه آفریده نشده اون کار به آفریدگار خیمه و خیمه سازها کار داریم بس بنابراین اینایی که اکراه میبینن با مرحوانی هست اینایی که نقص میگردیم بذار اینا اصلا نمیدانن قیام از اصلش خدا سمانه به چی بود زور یک امریه نه هدف اصلی کما که عدل عنوان مطلوب ذات نیست اینا جبهه طریقیت دارن موضوعیت دارن نه عدم موضوعیت دارن نه ظلم یعنی که باید زد با ظلم باشه انسان در مقابل ظلم و ظالم بیسته موضوعیت نداره کما که اقامه عدل این باز موضوعیت نداره اینا طریقیت دارن طریقا برای این که استعدادها که برای رسیدن به توحید پروردگار عالم آفریده شدن استعدادها در ظرف عدل شکوفا میشه و با ظلم استعدادها از بین میره دقت کردید این زدن یا مدرسه شده از فرماشات خود حضرت اینه که حالا امر معروف نهی از منکر سیره نبوی احیا بشه تمام برای چیه آقا یعنی که مردم در مسیر وحدانیت خدا اون جهتی که به خاطر او آفریده شدن نه اینکه نان آبشون درست بشه نان آبشون ماهی هم درست میگد شده بهتر هم درست میگد چرا چون خواره درست میگد برایشون مردم رقاصانه میخواستن درست بگد عرق میخوان بخورن ماهی درست میگد برایشون میخوان زنا کنن ماهی اسباب زنا رو برایشون فراهم میگد از اینا این نفوس خبیثه که از فطرت تغییر کردن نسبت به از سیج فراسا خوراره توهین میکنن اینا عبد هوای نفسشون هم میخواد داریم برای اینا همون مثالی که برحال منشه فسق و منشه فجور و فحشا و منکرن اینا اصطلاحش اونهاست و اون حکومت ها برای اینها، نه حکومت از سید شاید است، نه حکومت امام زمان است. ازا زمان جمهور حضرت اینها طغیان میکنه خودشون، نمیتونن تحمل کنن. دقیق داریم چطور قرآن در وقت سخن از خدا به میان میاد دلهاشون گرفته میشه، پشم اعزاز پیدا میکنن، تنفر پیدا میکنن. اگه شما یک رقاصه برایشون بزن 10 ساعت ممکنه رقاصه تماشا بکنن لذت رو میبرن از ایران، 2 دقیقه حاضر این صبح قرآن بشه. خیلی ناراحت نیستن و اینا همون آدمایی بودن که زمان از سید شهدا توی جریان یزید معاویه قرار گرفتن. اگه کسی هوای نفس شد خدای او، نگاه میکنه که این هوا رو کی برش تأمین میکنه، هر کس تأمین میده دنبال او. ائمه علیهم السلام میزان حق و باطل هم. یعنی اگه میخواد حق و باطل شناخته بشه با ائمه علیهم السلام مشخص بشه. هر کس به این طرف میل داشته باشه اهل حق، در مقابل باشه اهل باطل دیگه، حالا هر کی میخواد باشه. مگه نبودن از بعضی از افراد که این لباس مقدس رو بر تن کرده بودن نسبت به عزاداری و روزه و گریه و اینها شبهه ایجاد میکردن، شبهه در دل دیگران ایجاد میکردن، نه یعنی تنها که خودشان محروم بودن از این نور، دیگران را میخواستن محروم کنن از این نور مبارکی حضرت سید خالص. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و مولا و صلی الله علی محمد و آله و صحبه اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. کلام در این بود که معاتات در وقف جاری است یا خیر. عرض کردیم که بعد از قیام سیره بر جریان معاتات در وقف و وجود مقتضی برای جریان معاتات در وقف، و اون عبارت از صدق عنوان وقف بر معاتات در وقف و نبود مانع، که مانع را عرض کردم، اون اجماعی که بود عرض کردیم، اون اجماع به دلیل خاص در مورد وقف جاری نیست. اجماعی که قائم شده بود برای اینکه هر معامله‌ای که معاتاتن جاری بشود جایز است، اون اجماع در اینجا جاری نیست. البته یک فرقی باب وقف با باب رهن داشت، در باب رهن جاری نبود چون با ماهیت رهن به ذاته با قطع نظر از دلیل خارجی سازش نداشت، ولی در باب وقف اینجوری نیست، با ماهیت وقف منافات ندارد جواز، الا این که از دلیل خارجی ما استفاده کردیم. به این مضمون روایات متعدد رسیده است که چیزی که برای خدا داده شده است دیگه انسان نمیتواند رجوع کند و برگردد و به قول معروف مجددن به اصطلاح پس بگیرد. ما کان به این مضمون ما کان لله لا رجعت فیه، که این مضمون در چندین روایت آمده است. خب به این دلیل ما استفاده میکنیم که گرچه لزوم در ذات وقف وجود ندارد، اما امر خارجی است که جدا هم از وقف نمیشود به مقتضای این دلیل خاص، پس لازم غیر مفارق خواهد بود. مضافاً بر این که از این دلیل به مناسبت حکم و موضوع نیز استفاده می شود که قابل تخصیص نیست، یعنی می توانیم بگیم آقا اون چه که لله هست لا رجعت فی الا در فلان جا، نه دیگه، اگر ما کان لله لا رجعت فی شد همه جا همین است، هر چیزی که برای خدا داده شد دیگه برگردوندن معنا ندارد. حالا مطلب دیگری تا اینجا را عرض کردیم، مطلب دیگری در اینجا میماند و اون این است که اگر مقتضای روایات لزوم هست و شما فرمودید
ما کان لله لا رجعت فیه. چه هست که بعضی از در بیان فقها ها آمده است که قبل القبض وقف جائز است، اگه مثلا در وقف خاص باشد، در وقف خاص تا به قبض موقوفون علیهم یا ولی موقوفون علیهم یا وکیل موقوفون علیهم نرسیده باشد، این وقف گفتن جائز است. حالی که شما گفتیم بناسبت حکم و موضوع این است که جواز دیگه با وقف سازش ندارد، ولو مثل رهن نیست، اما یک درجه پایین تر است از رهن، اما از نظر نتیجه یک چیز است. همونجور که در باب رهن رهن جائز معنا ندارد، در باب وقف هم طبق این دلیل خارجی وقف جائز معنا ندارد. و حال این که ما میبینیم فقها فرمودن قبل القبض مالی را که شخص وقف کرده است جائز است که رجوع کند. این چی جواب میدی؟ این اشکال در اینجا در واقع که شما ادعا میکنید لازم غیر مفارق است لزوم برای وقف، با اینکه ما وقف جائز داریم و اون وقف قبل القبض است. جوابی که داده میشود این است که جواز در مورد وقف قبل القبض به معنای جواز اصطلاحی که در مقابل لزوم هست نخواهد بود. چرا؟ چون این وقف هنوز تام و تمام نشده است. معنای جواز در وقف قبل القبض این است که واقف تا زمانی که مالی را که وقف خواسته است بکند برای جمع خاصی به قبض اونها نرسانده است، مخیر است بین این که به قبض اونها برساند تا وقف مستقر بشود، یا این که به قبض اونها نرساند و وقف در حقیقت تحقق پیدا نکند و شکل نگیرد. پس این جواز به معنای مخیر بودن واقف است بین این دو امر، نه اینکه وقف محقق به حمل شایع جائز باشد. پس بنابراین در واقع این از قبیل دفع است نه رفع، یعنی از قبل از آنی که تحقق پیدا بکند این آقا مخیر است بین این که ادامه بدهد به چیزی را که در مسیر وقت قرار گرفته است، یا جلوی ادامه دادن او را بگیرد و نگذارد این وقت تحقق پیدا بکند و به حمل شایع بشود. و این معنای جواز. پس بنابراین تخصیصی در اون ما کان لله لا رجعت فیه با این کلام فقها رضوان الله داده نشده است، و این کلام مخصص اون به هر حال دلیل خاص خارجی که لزوم را به عنوان لازم غیر مفارق برای وقف قرار داده است مخالف با او نخواهد بود و مخصص اون دلیل نخواهد شد. خب الهونا برخلاف مرحوم شیخ انصاری و من تبعشان، نتیجه این شد همون جوری که مرحوم محقق اصفهانی و اکثر محققین از متأخرین قائل شدند، جریان معاتات در وقف ایزن مانند رهن بلا اشکال است، هم مقتضی موجود است و مانعی که فرض شده بود مانع جاری نیست. باقی میماند مسئله قرض. در قرض واقعا این بحث هست که آیا قرض معاتاتی ما داریم یا قرض معاتاتی نداریم. در قرض همون حرفی را که در رهن گفتیم در وقف گفتیم، در وقف بالخصوص، در قرض هم هست. سیره مستمره الى زمان المعصوم سلام الله علیهم بر این هست که قرض را معاتاتن انجام میدن، کما اینکه با صیغه ایجاب و قبول هم قرض تحقق پیدا میکنن. بلکه اگر ما بخوایم به خارج مراجعه بکنیم و به وضع موجود در خارج، میبینیم غالبا با همون معاتات هست تا اجراء صیغه. غالبا قرض معاتاتی است. اشکالی که شده است این است که معاتات در قرض اگر به نفس قبض باشد، با اینکه شرط صحت قرض در واقع قبض است، کما اینکه در مورد رهنم قبض دخالت داشت، در وقفم قبض دخالت دارد. اشکالی که در ابتداء بحث مطرح کردیم در قبض، در قرض کاملا واضح خواهد بود که لازم میاد قبضی که اگر قرض معاتاتن باشد با قبضی که معاتات در قرض تحقق پیدا می کند شرط هم محقق شده باشد. خب اون چه که شرط است قبض است در باب قرض، و فرضم بر این است که همین قبض موجب تحقق معاتات می شود، یعنی معاتات بالقبض است، مشروط معاتات است، قرض معاتاتی. قبض شرط اتحاد شرط و مشروط می شود، یعنی یک چیز هم مشروط است، همین قبض به عنوان این که انشاء قرض با همین قبض شده است، ابراز انشاء با این قبض شده است، این می شود مشروط. و چون قبض شرط تحقق قرض معاتاتی است و این قبض هم به این نیت هم هست، پس بنابراین می شود شرط. شیء واقع هم مشروط شده است و همچی شرط، و اتحاد مشروط و شرط موجب شده است که مثل شیخ اعظم رضوان الله علیه بفرمایند در مثل قرض هم معاتات جاری نیست. همین اشکال بود. و وجهش هم روشنه، چون شرط چیزی است که دخیل است در در فاعلیت فاعل یا در قابلیت قابل. نمی شود شی خودش در فاعلیت خودش یا در قابلیت خودش دخیل باشد، چون اثنینیتی بین شی و نفس خودش نخواهد بود، چون هر شی و نفس او یک چیز است. نه اینکه بگیم آقای یکی خود اون شی است، یکی نفس اون شی. نفس شی یعنی همون شی. بین شی و نفس اون شی تعدد نیست، کسرت نیست، که احدهما به عنوان مشروط و دیگری به عنوان شرط. دو تا جواب مرحوم محقق اصفهانی از این اشکال در قرض دادن. یک جواب مخصوص باب قرض است، ولی عمده اون جواب عام است که هم در قرض جاری است و هم در وقف و رهن. اما جواب اختصاصی که در قرض است این است که قرض حقیقت او چیست؟ القرض و ماهو، قرض تملیکن بالرمان. قرض عبارت است از اینکه انسان مالی را یا عینی را به دیگری تملیک می کند، اما به زمان نمجانن. خب بنابراین وقتی که قرض با صیغه ایجاب و قبول هست، عقد مؤثر است در چی؟ در ملکیت و در تملیک. قبض مؤثر است در چی؟ در تحقق زمان، چون وقتی قبض کرد وضعیت صدق می کند، علالید ما اخذت حتی تو عدی، استیلا صدق می کند، لذا زمان میاد. و زمان با ملک در باب معاتات از هم جدا نمی شود. این در باب عقد. پس در عقد تملیک سببی دارد و زمان سبب دیگری. عقدی که جاری شد موجب ملکیت می شود، زمان موقعی میاد که استیلا و وضعیت صدق بکند. ملک ملازم زمان کی در باب قرض تحقق پیدا می کند؟ موقعی که عقد متعقب به قبض بشود. پس عقد مجرد از قبض ملکیت مع زمان را نمی آورد. این در باب کجاست؟ در مورد قرضی که با ایجاب و قبول باشد. اما قرض معاتاتی، در صورت قرض معاتاتی فرض بر این است که به نفس قبض میخواهند هم تملیک ایجاد بشود و هم چی آقا؟ زمان تحقق پیدا بکند. در اینجا ما میتوانیم بگیم آقا اتحاد شرط و مشروط نیست، بلکه اتحاد دو سبب هست برای دو امر متلازم. قبض یک حیثیتی که دارد این است که فعلی است که انشاء شده است به اون ملک و سبب از قهرن برای حصول ملکیت نسبت به مقترض قرض گیرنده. از این جهت این می شود چی؟ سبب برای ملکیت قبض است، ولی فعلون همین قبض فعلون خارجن که انشاء کرده است آقای مقرض قرض دهنده با به این فعل انشاء کرده است چی را آقا؟ تملیک این مال را به مقترض. و همین فعل بر او صدق می کند عنوان استیلا و وضعیت از اون طرفه. فعل واحد است ولی این فعل این قبض است، این اقباض است و قبض. اقباض از ناحیه مقرض هست، قبض از ناحیه مقترض هست. این قبضی که به مقترض مرتبط هست، به همین قبض وضع اولیت و استیلا محقق می شود و وضع اولیت و استیلا سبب است برای زمان. فهناکه فعلان اما متلازمان لی مسببه. اقباض است در رابطه با همین فعل به نسبت علل مقرز. این اقباض سببون لکی آقا؟ للملکیه. و قبضون نسبت به مقترز سببون لزمان. پس بنابراین الهازا دو مسبب داریم، یکی ملکیت دیگری زمان. دو تا سبب داریم. سبب ملکیت عبارت است از فعلی که مبرز اون انشاء هست، انشاء ملکیت. و سبب زمان چیست؟ عبارت است از استیلا که به همین قبض محقق شده است. پس اتحاد شرط و مشروطی که مستشکل ادعا می کرد چنین اتحادی وجود ندارد. به عبارت دیگر که در سابق هم این مطلب رو گفتیم، گرچه بعضی از بزرگان هم اشکال داشتن، نهایت فعلا به اون اشکال که باز جواب داده شد در جای خودش نمیخوایم برگردیم. در حدود 7-8 جلسه قبل بود که اشکالی بعضی از بزرگان داشتن، جوابم دادیم در اونجا. این فعل دو حیثیت واقعی دارد. یک حیثیت چیز آقا؟ حیثیت این که این فعل انشأ بدائی تملیک. حیثیت دوم حیثیت زمان هست، یعنی این قبض قبض مجانی نیست، قبضی است که استیلا موجب این شده است که این باید تدارک کند به رد عین یا مثل یا قیمت او. فعلاهازا دو حیثیت واقعی این فعل دارد، به احد الحیثیتین سبب للملکیه و بالحیثیت الاخرى سبب لغمان. خب اگر فعل واحد است داره دو حیثیت واقعی، به احد الحیثیتین سبب لشیئن و بالحیثیت الاخرى سبب لشیئن آخر، کجا مسئله اتحاد شرط و مشروط به وجود میاد؟ تعدد حیثیت موجب تعدد در حقیقت اعتباری متحیز به این حیثیت می شود. فعلاهازا قبض داره دو حیثیت است، گرچه ظاهرن یک چیز است اما لبن تحلیل می شود به دو چیز. به هر جهتی سبب خاصی می شود، به یک جهت می شود سبب برای ملکیت، به جهت دوم می شود سبب برای غنان. این جواب خاصی است که مربوط است به خصوص باب قرض. و اما جواب دوم، اینم عرض بکنیم که بحث تمام بشود، این جواب دوم جواب عامی است، هم مربوط به باب قرض، هم مربوط به باب وقف، هم مربوط به باب رهن. چون عمده اشکالی که بزرگان مثل شیخ اعظم و دیگران منکر شدن جریان معاطات را در این سه مورد، همین اشکال اتحاد شرط و مشروط بود. این اتحاد اونها را و عدم معقولیت اتحاد شرط و مشروط منشأ شد و باعث شد که اون بزرگواران از اساس منکر جریان معاتات در وقف و رهن و قرض بشوند. جواب کلی این است که فعل در مقابل قول در این سه مورد، یعنی باب وقف و باب رهن و باب قرض، فعل دارای دو حیثیت متفاوت است. اگر دو حیثیت متفاوت دارد، به لحاظ ارتباط این فعل به دو طرف، یک طرف فعل در باب معاتات به راهن مرتبط است، به طرف دیگر به مرتهن، یک طرف به واقف مرتبط است و طرف دیگر به موقوفان علیهم، یک طرف به مقرز مرتبط است و طرف دیگر به مقترز. فعل واحدون اما دو جهت متفاوته درش هست. در اینجا ما به اعتبار فاعل میگیم اقبازون، چه در رهن، چه در وقف، چه در قرض، و به اعتبار متاوعهی که در کار هست میگیم آقا چی؟ قبضون. قبض متفرع بر اقباز است، تا اقبازی نباشد قبض معنا ندارد. دقت فرمودین؟ خب بنابراین اگر باب متاوعه هست، فعلی که در باب متاوعه هست دو طرف دارد، یک طرف به فاعل، طرف دیگرش هم به متاوع فعل اون فاعل، اونی که جنبه قابل را دارد، یک طرف فاعل، طرف دیگر دیگر قابل. چون دو طرف دارد، به یک طرف می شود مشروط و به طرف دیگر می شود شرط. به یک طرف رهن است، رهن، یک طرف او مشروط است، اون طرفی که ربط به راهن دارد، یک طرف او می شود شرط که قبض باشد، مربوط است به مرتهن، چون قبض کار مرتهن است، اقباض کار راهن است. در وقف هم همینطور، یک طرف که به واقف مرتبط است می شود مشروط، اون طرفی که به موقوفون علیه مرتبط است می شود شرط. در قرض هم همینجور، اونی که مربوط است به مقرض می شود آقا چی؟ مشروط. اونی که به مقترض مرتبط است می شود شرط. پس بنابراین اونی که به عنوان فعل است که صادر از فاعل می شود مشروط است، و به این اعتبار فرق دارد با حیثیت دوم که مرتبط است به متاوع که فعل طرف مقابل اوست، که اون فعل به عنوان طرف مقابل می شود شرط. فعلاهازا عین اتحاد شرط و مشروط. بله ما اگر قبض را تحلیل نکنیم، به نظر سطحی عرفی نگاه کنیم، فکر میکنیم یه شیء واحد است و این فعل واحد بگیم هم مشروط باشد هم شرط، معقول نیست. اما باید دقت کنیم، چون بحث اطلاق شرط و مشروط از مسائلی نیست که عرف در حیطه فهم عرف باشد که آقا اینجا شرط و مشروط متحد شد نمیشود باشد، چون این در حیطه به هر حال عرف خاص است که علما باشد، لذا باید تحلیل کرد. ببینیم آقا این در تحلیل اصلا مسئله اتحادی وجود ندارد. چرا؟ چون دو حیثیت واقعی است، حیثیت ارتباط به فاعل شیئان و حیثیت ارتباط به قابل شیئان آخر. چرا در اونجا هم گفته بودیم؟ در اونجا هم همین هست. اونجا که نفی کردیم میگفتیم بالاعتبار، بالاعتبار هست. ولی کن بحث در اینه که در بحث ایجاد و وجود با مسئله شرط و مشروط فرق داره. اونجا مسئله تکوینه، ولی در بحث شرط و مشروط بحث اعتبار هست، چون اینا از امور اعتباریه. در اعتبارات ما یک جوابی هم که در اونجا از اشکال اون بزرگوار دادیم همین بود که در امور اعتباری لازم نیست که به حسب وجود واقعی تعدد باشد، یعنی به حمل شایه در خارج از عالم ذهن تعدد باشد، نه همین تعدد اعتباری در وعاء اعتبار کفایت میکند و همین واقعا کفایت هم میکند. پس نتیجه ای میشود آقا مقتضی برای جریان معاتات در این ابواب ثلاثه موجود، مانع مسئله اجماع بود که اجماع نبا اجماع. حالا اینجا یک تو نتیجه میگیریم فرق دارد باب غرض با اون دو باب. اجماع در باب رهن جاری نبود، از بابی که با ذات رهن سازش نداشت، لذا میگفتیم اصلا مسئله رهن از معقد اجماع علما خارج است. می آمدیم در باب رهن، می گفتیم باز ذاتن منافات ندارد، اما لازمه به دلیل خاص خارجی، لازمه غیر مفارق در باب رهن منافات دارد با به اصطلاح جواز. لذا از این جهت باز می گفتیم اجماع شامل حال رهنم نمی شود، با این تفاوت که در وقف نمی شود، در رهن به ذاته، در وقف به کمک دلیل خارجی که لولا دلیل خارجی اشکالی نداشت. اما در باب قرض که می رسیم چنین دلیلی نداریم، لذا لزوم نه مقتضای ذات قرض است نه مقتضای دلیل خارجی است که بگه اگه چیزی رو قرض دادی نمیتونی برگردانی. لذا در باب قرض ما میتوانیم قائل بشویم به تفاوت بین قرض قولی و قرض معاتاتی، و تفاوتش به اینه که اگه قرض معاتاتن بود، اگر عین مقروض موجود هست میتواند آقای مقرض رجوع کند از قرضش و برود بگیره مال را. این تفاوت رو داره. پس بنابراین در باب قرض چون به عنوان لازم غیر مفارق ما دلیل نداریم، چون لزوم نه مقتضای ذات قرض است نه مقتضای دلیل خارجی است در باب قرض، مثل وقف نبود که ما کان لله لا رجعت فی، اینجا همچین جنین دلیلی ما نداریم. چون نداریم در قرض معاتاتی میتوانیم ادعا بکنیم به این که اگر، یعنی همین نتیجه هم میشود که اگر چیزی را قرض داد معاتاتن، اگر اون مالی را که قرض داد معاتاتن موجود باشد، تا زمانی که وجود دارد میتواند او را چی؟ برگرداند، آقای قرض دهنده بگیرد. صلی الله علی محمد. پس نتیجتاً وقت و رهن یک چیز شد، فرق با اون قرض با اونا متفاوت شد. بله بله، در اینجا ما همون مقتضای و لذا مثل هم باب بیع، چطور بیع معاتاتی میگفتیم آقا به مقتضای اجماع جایز است، قرض معاتاتی هم به مقتضای اجماع به همون روال عادی میگیم جایز است، و دلیلی بر این که قائل به جواز نباشیم نداریم، چون نه منافات با مقتضای خود ماهیت قرض دارد و نه دلیل خارجی رسیده است که لزوم لازمه غیر مفارق قرض باشد. پس معاتات در هر سه جاری، ولی یک تفاوت مایی بین این دوتایی، در قرض معاشی میکنیم به طبق سایر موارد مثل باب در حال بیع و امثال زاله، بیع معاتاتی و امثال.